الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرمایش آقای بروجردی یعنی نقد صحبت راجع به قسمتی از سخن ایشون بحث انصراف ملاحظه شیخ و استاد ما رو دید. راجع به اون قضیه عدم وحدت متیقنه و مشروط با صحبت های ایشون گذشت و بعد تو صحبت های آقای وحید متجلو نقضی هم شده بود به سخنان آقای بروجه که شما در شبهات حکمیه با اینکه استصحابش عدم ازلیه زمانی که شارع نبود حرمت مثلا لحم ارنب هم نبود الانم جعل نشده اتصاب عدم ازلی و ایشون میفرمودن این رو هیچ کس تأمل نداره همه قبول دارن حتی اینا دیگه توضیح ندادیم حتی میدونید مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه به تبع نراقی محقق نراقی اینها اتصاب رو در شبهات حکمیه قبول ندارم خب قهره این با این حرفی که ما داریم هیچ کس مخالف نیست یه مقدار متنافی می نماد اونم باز آقای خویی هم نمی فرماید ما استصحاب عدم ازلی رو قبول نداریم و در شبهات حکمی جاری نمی کنیم مرحوم آقای خویی معتقده استصحاب عدم ازلی در شبهات حکمیه همیشه معارض داره فرق داره این که بگیم جاری نیست یا این که بگیم چی معارض داره ایشون میگه همیشه استصحاب عدم جعل یعنی عدم تشریف منافات داره با استصحاب بقای مجعول خب اینجا مخالف نیستم دیگه بله نه مثلا فرض کنید در بگم مثلا در خیار قبل در وجوب نماز جمعه ما استصحاب میکنیم یه زمانی که شارع نبود خیاری جعل نکرده بود ولی بعد آمد خیار جعل کرد برای آن اول شک میکنیم برای آن دوم هم جعل کرد یا نه استصحاب عدمی چی داریم؟ عدم جعل خیار آقای خویی قبول داره ولی میگه شما از این ور استصحاب عدم جعل خیار میکنید از این ور یه رندی ممکنه استصحاب چی بکنه بقای خیار بقای مجعول بگه آقا زمان اول من حق خیار داشتم الان هم حق دارم استصحاب میکنم پس استصحاب عدم جعل خیار برای آن دوم معارضه داره با استصحاب بقای خیار برای آن دوم در نماز جمعه در اصل غیبت نماز جمعه وجوبش خب استصحاب عدم وجوب میکنه یعنی جعل نشده از اول وجوبی جعل نشده بود خب استصحاب میکنه که نشده از اون بر وجوب نماز جمعه رو زمان حضور داشتیم به اونم استصحاب میکنه لذا هر جا درگیری نشه استصحاب مشکلی نداره. من یادم هست حالا دوستانی که تدریس و سوال میکنن بهتر حضور ذهن دارن، حتی یادم هست مرحوم شیخ وقتی این استصحاب مطرح کرد که ما چرا در شبهات حکمیه به استصحاب تمسک نمیکنیم. مشکلی که مطرح میکرد میگفت که میفرمود که نیاز به این استصحاب نداریم، چون شک ما در خود رتبه شک براءت جاری میشه. نیاز به بقای مشکوک مثل مبنای مرحوم شیخ اینه که در موارد براءت بر استصحاب مقدمه، ولی مبنای به نظر ناصحیحی مینماد، ولی ایشون نظرش اینه دیگه، میگه اگر در تا شک کردن براءت جاری دیگه نوبت نمیرسه که شک کنن، شک هم بماند پاسخ نده، بعد بیریم سراغ استصحاب مشکوک، استصحاب مصیبتن. اجمالا این هم نقص در صحبت آقای بروجردی. خب دوستان، چهار نقطه به ذهن قاصر ما میرسه راجع به نقد فرمایش آقای بروجردی. آقای جواد اکثری همه شروع نکردن بحث ما. ببینید راجب به نقض ما دیدم اشاره کردیم. اگر آقای بروجردی منکر استصحاب عدم ازلی مطلقا بود که اینجورم برای ما الغا شده بود قبلا، خب نقض شیخ استاد ما به نظر وارد میده. ولی دیدید ما توضیح دادیم که اصلا صحبت آقای بروجردی راجع به منع استصحاب در مثل شبهات حکمیه نیست. حتی در ما نحن فی، اگر مثلا کسی انتصاب عدم قرشیت کلی براش مؤثر باشه در حکم، باز ایشون منکر نیست. ولذا همونطور که مقررم در پاورقی نوشته، بالاخره حضور در درس بوده و اصلا دلیل آقای بروجردی، ما اصلا این پاورقی هم نوشتیم، دلیلی که آقای بروجردی میاره راجب انصراف و راجب عدم عرفیت و اینها در مثل شبهات حسنی نمیاد. به نظر میرسه نقض در این اساس، در این توهم بار بوده که آقای بروجردی منکره، اصلا همسه که تو درس همون گروه غاب میشه که آقای بروجردی منکره و خب این درست نیست. نکته دوم دوستان، اصلا این در مثل عرض معروضه، بله اونجایی که ما بخوام یه مرعه موجود رو در نظر بگیریم و بعد بگیم این مرعه موجود، اما اگه خواست این شورد و فوتون نبوده الان هم زل نشده، ایش رفتی اون نداره. ببینید اشکال دوم به نظر میرسه اینه که خب فرمایش آقای وحید اگر تمام بشه خیلی مؤثره، چنان که تماما نشه اینا بحثی کلیدیه در واقع. ما بیان بگیم انصراف یک لفظ بله از برخی از مصادیقش این که یه مفهوم با اینکه ذاتاً قابلیت داره فلان مصداق بگیره، ولی یه جور شده که انصراف پیدا کرده، انصراف داره از اون لحظه. این که بگیم اگر منشأ انصراف ندرت وجود باشه، این انصراف لطمه نمیزنه و توانایی لفظ محفوظه. لذا نباید به خاطر یه انصراف ناشی از دلت وجود دست از اطلاق برداشت، دست از عام برداشت. ولی انصراف ناشی از تشکیک در صدق و خفاء لفظ برای معنا، بله اون لطمه میزنه، اون ضرر میزنه. این صحبتی بود که دوستان ما سالها از ایشون به همین شکل و در همین حد میشنیدیم، ولی همونطور که بارها دوستان ما عرض کردیم، امروز هم به مناسبت عرض میکنیم، مباحث ظهور که شمول مطلق شمول عام نسبت به افراد، مبحث انصراف و ظهور، عدم انصراف و عدم ظهور، اینا مباحث مدرسه‌ای و منضبط و دستوری داری ما تعبیر میکنیم نیست. این که ما به یک شکلی مثل حاکم در دستوری به حکم رو ثابت کنیم که این انصراف نه اون انصراف، آره واقعا نمیشه. مثلا دلت وجود اگر، حالا من اینا دیگه تو خودکشی نیاوردم، خود اون خاطر اضافه کنیم، دلت وجود اگر به حد شدید برسه، میتونیم بگیم لطمه به اطلاق نمیزنه، واقعا باب محاجه دازه. حالا یک کسی فرض کنید به غلامش گفته برو گوش بگیر بیا، بله اینم رفت تو قم، مثلا رفت 100,000 تومان برداشت، رفت در آقا میگه زنده‌آباد، مثلا رفت یه جایی، هم نه این مثال من به زنده‌آباد نمیخوره، رفت در بله یه جایی مثلا گوشت کبک میکشن میفروشن، کبک بیابان تربیت شده یه کوه سبلان، 100,000 تومان داد مثلا نیم کیلو یک کیلو گوشت چپ گرفت آمد پخت بعدم گذاشت جلو مولا، خب باید بگه اطلاق داشت، ولی روزانم همیشه میگفت برو گوش بخواد، این آرام در نظر بگیرید برو گوش بخواد یا مثلا یا نه همینجور گفت برو گوش بخواد، اینا پول درداشت هیچ قرینه هم نیاورد، بعد مهاجرش کنه بگه آقا خب شما گفت برو گوش بخواد اطلاق داشت دیگه، اصلا خود اینها بعد یه پول کلانی هم بده، خب مولا ملامتش میکنه، میگه وقتی میگم گوش، اگه میخواستم گوشت کفک فلان منطقه تربیتی فلان جا، خب میرفتم. یکی از رفقا میگفت چند سال قبل یک جهاد سازندگی مگر اصل از خود زنبور از خود گرد گیاه گرد، و مثلا حدود 10-15 سال پیش کیلو مثلا 50,000-60,000 تومان روش میدم، که اصلا که من و شما مثلا گاهی میبینیم 2,000 تومان، 1,000 تومان، 2,000 تومان، 3,000 تومان، به مثلا حالا یه همچون اصلی که شاید در ایران مثلا یه طول سال 5 کیلو تولید نشه و به طول الان شاید مثلا بالای 500,000-600,000 تومان یه کیلوش فروش بره مثلا، خب خواهی این دیگه نه نوزت وجود. ولی زمان میگم من این را نمیداشتم دوستان، با اینکه چند آدرسه زیادی هم داشتم که این رابطه مرحوم شیخ شیخ انصاری، بعضی وقتها با اینکه ایشون اتفاقا این حرفا رو یاد ما داره که ندرت وجود لکن به اطلاق نمیزنه، اما بعد از اونها کوتاه میاد. تو خود مکاسب یه مواردی ما داره یاد داشت کردیم که ایشون همون ندرت وجود که بود دیگه سراغ اطلاق نرفت. یعنی این نکاتی که دستوری نیست واقعا، ما بگیم ندرت وجود انصراف از ندرت وجود، نه آقا ممکنه اینجور کسی عرض بکنه و بگی که انصراف اگر بدونه شد که دیگه عرف همراهی نکرد، حالا منشأ شخص میخواست باشه، انس ذهن باشه و حتی کثرت استعمال، اینو دیگه شیخ هم گاهی داره که کثرت استعمال لطمه به اطلاق نمیزنه، اینم دستوری نیست، یعنی اینا بعضی وقتا به قدری یک لفظی در یک معنای زیاد استعمال میشه که خود به خود اون معنای دیگه صحنه رو ترک میکنه. اینجوریه. به هر حال این نکته هم هست که ما بیان، ما باید بگیم که لفظ حالا یه مبنای معروف باید زمان تشریع و نگاه کرد. ببینیم در متفاهم و ارتکاز مخاطبان زمان تشریع، این زمان تشریع ما رو مبنای مشهور میگم، لالا خود ما اینجا حق خیلی داریم قابل تعمل. اگر بگیم عرف زمان تشریع مثلا انصراف داشت، دیگه حالا هر چی میخواد منشأش باشه، یه جوری باشه که اون معنا و اون مصداق به ذهن نیاد و باب محاجه باز باشه، نشه طرف رو اون استناد کنه. اگر اینطور باشه به نظر میرسه که قابل تعمله. بزار مورد هم همینطور، این که ما میگیم لا تنقض منشأش مدرس وجوده، بعد بگیم حتی مدرس وجودم نیست، بنابراین انصراف درست نیست، نه اینا نمیشه به نظر دستوریش کرد. این هم نقطه دوم. خود نه اگر اون باشن، نه این دیگه داره دستورش میکنه. حالا اگه بگیم نه مرادش هم اونه بسیار، خب ما اصلاحی نه مثلا معلوم باشه. نکته سوم دوستان، شاید خب یکی از اصلی ترین نکات فرمایش آقای وحید بود در آقای بلوچستان، دیدید دیروز ایشون فرمودن که حالا اصلا در فرض که ما مثلا بگیم انصراف داره و دیدید که اثر مطالعه کردید، اینجا شما دارید به عرف مراجعه میکنید و از تکلیف، و جناب آقای بروجردی مراجعه به عرف در تکلیف درست نیست. ما اینجا ببینیم آقای بروجردی چه کار کرد. بله، و تو این حرفی که دیروز خوندیم یا پریده دادشون خوندیم، ایشون کجا به عرف مراجعه کرد و آیا اونجایی که ایشون مراجعه کرد به عرف، مراجعه به عرف در تفسیر بود تا بگیم که چی اشکال داره، یا مراجعه به عرف در یه چیزی بود غیر تفسیر که اتفاقا مورد وفاق همه، حتی خود مثلا شیخ استاد. اگر دقت کرده باشید و با این نگاه کلام آقای بروجردی رو مطالعه کرده باشید یا مطالعه کنید، آقای بروجردی دو تا مطلب فرمود که به داوری عرف در میگشت، ولی صریحا یه جاش تعبیر عرف داره، ولی بدون تردید دو جا که کلامش هست. یکی اونجایی که گفت انصراف لا تنقض، یعنی دلیل اکتفا، از این که مثل این اکتفا رو بگیره، انصراف داره، یعنی به داوری کی؟ عرفی بهتون تفصیل اینجا ها داور نیست که داور عرفه، اینجا نیستیم عرفه، نمیتونیم بگیم که قرآن که این عرفه، انصراف داره عرفن، دلیل استخاب که لا تنقض باشه از این که یه همچون استخابایی به قول آقا تا این صفحه نشته مرجسه ای رو بگیم. بله این درسته، این یک جا که به عرف مراجعه کرد. یک جای دیگه هم آقای بروجردی به عرف مراجعه کرده، اونجایی که میفرماید عدم محمول مثل عدم قرشیت که حمله بر خانم میشه در حال وجود، عرفن غیر از عدم قرشیتی که حمله بر این خانم میشه در حال عدم. بله، ولی زمین گفت متیقن شما عدم المحمول در حال عدم موضوعه، نشکوت شما عدم المحمول در حال وجود الموجود، و اینا عرفن دوتاست، چون دوتاست لذا
لاتن قصه
مثلا لاتن قصه ارمه میکنه. ولی دیگه اصلا این از دلیل احتساب خارجی چون احتساب باید وحدت موضوع داشته باشه. بله یا این وحدت موضوع نداره، وحدت مستصحب نداره. این مورد اول بحث انصراف یک دلیل از یک مورد یا عدم انصراف در میگرده به تعیین حوزه یک دلیل که ما این دلیل رو به دلالت تصدیقش برای حوزه مشخص کنیم، در چه حوزه این میاد در چه حوزه این نمیاد. یعنی تفسیر یک دلیل از این نظر که کجاها میاد کجاها نمیاد، یعنی حوزه یک دلیل، حوزه تفسیر یک دلیل و تبیین دلالت تصدیقی یک دلیل هیچ کس انکار نمی کنه که با عرف. یعنی همان طور که نرجع در مفاهیم تصوری یک دلیل عرفه، نرجع در مدلول تصدیقی یک دلیل هم عرفه. و من به امان کسی که خب این مباحث رو کم کار نکرده، کم تقبع نکرده، حالا یک کسی مثلا به کلیات عبالبقا اتفاق میکنه و چیزی که تو جلسات شنیده و حسیاتی که مثلا به خاطر ممارست که اونا هم البته محترمه، مثلا 20 سال 30 سال حسیاتی داره و تو کتابا یه چیزی دیده و یعنی رو مبنای حدس و گمان صحبت میکنه، یک کسی که نه مثلا به خصوص مثلا این بحث جداگانه ساعتها وقت گذاشته و تتبع کرده، من به این عنوان دارم برای شما عرض میکنم. یکی از کاربردهایی که در اصول و فقه غیر قابل انکار برای عرف، مرجعیت عرف در تبیین حوزه یک دلیله. این غیر از مفاهیم تصوری هست، چون مفاهیم تصوری یعنی تک تک کلمات، اوفو یعنی چه، به یعنی چه، عل یعنی چه، عقود یعنی چه، این همون چه مفاهیم تصوری. بعد یک کنابی دور اوفو و عقود میبندیم، میگیم حال این مجموعه یعنی چه، بله کجاها میاد کجاها نمیاد، انصراف داره مثلا از بعضی مصادیق، مناطقات حکومتی که اقتضا میکنه، این میشه مجموعه چی؟ تصدیقی. هم مفاهیم تصوری هم مفاهیم تصدیقی از حوزه هایی که آقای ورودی به حرفشون اینه، ایشون میگه آقا ما وقتی که به عرف میگیم برای لا تنقض الیقین نوشتن حوزه تعیین کن، عرف حاضر نمیشه اینو در حوزه های غیر ذهن خودش ببره، حوزه های مدرسه ای تو مدرسه ساخته نمیبره. این دقیقا مثل این مونه که یه مریض میره پیش پزشک، پزشک میگه آقا سرمه خوردی ها، لا تنقض رمان، انار نخور، سرکه نخور، مثلا دو سه چیز میگه، این دیگه با این که عدله رومان هست و سرکه هست و مثلا همین، اما این میفهمه مطلقه مثلا توش، بله این تفسیر واجه صحبت سر تفسیر واجه ها نیست، رومان معناش معلومه، لا تعطل معلومه، سرکه هم معلومه، اما این از مجموع این دلیل چی میفهمه؟ توش میفهمه و لذا از اون بر زیرش میکنه انارشترین رو میخوره، از اون بر وسیعش میکنه ترس رو نمیخوره ولو انار نباشه سرکم نباشه چیز دیگه باشه. ببینید این رو دیگه نمیتونید باب این رو ببندیم و این اینه، ایشون میگه آقا لاتن خود نقینه بیشتر وقتی می دست عرف با خیال راحت در وضوع در قص در عدالت زید که سابقا مثلا حالتشون میدونسته یا نه از اول مشکوک بوده که مثلا اگر اصل دیفنه بار بکنه، اما اگر بخواد از هزار سال پیش بکشه قبل از وجود موضوع بکشه بیاره نمی کنه. من واقعا عبارت ایشون آوردم، یعنی من هیچی کم نگذاشم که شما داوری کنید ایشون چی میخوام بگم عرف در تصویقه این عرف در بله اونی که هست اینه، ما از خود ایشون هم یاد میگرفتیم در تطبیق مفاهیم تصوری در مصادیق، بله اتفاقا حرف درستی هم هست، مشهورم هست ولو سبجتن ندرست نیست، اون اشکالی چهارم ماست، ولی این تصویق نیست، این حوزه دلیله. و اما اون کاربرد دوم، دقت کنید، کاربرد دوم که چی؟ ما ببینیم قضیه متیقن و مشکوک واحده تا استصحاب کنیم، یا واحد نیست تا استصحاب نکنیم. به قول شیخ انصاری، آیا وحدت موضوع هست یا وحدت موضوع نیست؟ البته دوستان این دومیه مثل اولی، من قرص و محکم نمیگم، بل اتفاق و بلا خلاف مرجع عرف، چون برخی میگن معیار در تشخیص وحدت قضیه متیقنه و مشهوت عرف، برخی میگن عقل، برخی میگن ظاهر دلیله. جلد دو کتاب یادتون باشه این بحث داره، سه تا احتمال مطرح میکنه. البته اکثر باز میگن عرفه. ما که به نظر قاسم مثلا اختلاف هم نیست، یعنی اختلاف بدلیه. من اینو تو بحث فقه عرف آوردم، بعد دیدم آقای نائمی در فوائدم ایشون هم مطلب رو آورده باز کرده که اصلا مثلا اونی که میگه ظاهر دلیله، یعنی میخواد بگه مقابل عرفه، یا حتی اونی که میگه عقله، از کجا کشف میکنه مقتضای عقل رو؟ عقل یه قلمبه نیست که ما بیرون در خونش بزنیم ببین مستقیما چی میگی، باید از همین انظار عرف بیرون. بذار مثل من در نهایه رسیدم که مسئله در اونجا هم اختلافش بدلیه نه حقیقی. حالا مهم نیست برامون، در فرضم اختلافش یک نظر رائج اینه که منشأش عرفه. من باز دیشب پرشن نکردم اینا، حتی خود شیخ و استاد ما در اون قضیه ایشون چی میگن، نظرشون چیه. به هر حال اصل مطلب رو از شیخ و استاد بپذیریم، مورد ما مراجعه به عرف در تطبیق مفاهیم در مصادیق نیست. و اما نقطه چهارم، آخرین نقطه، شما اگر گفتید عقل هست، اگر گفتید عقل هست، میخواید عقل رو بفهمید چه کار میکنید؟ که ذهنیت
عقل مقابل عرف نه، حتی عرف بعدی
نه،
یعنی ممکنه یه جای عرف بعدم که هرچی هم به سرای دو بیدن بگم من اینجا وحدت قضیه میدونم، بهش بگم با دقت عقلی وحدت قضیه نیست، بگم من کار به دقت عقلی ندارم، یعنی یه عرف مصامحی داریم یه عرف دقیق.
ما همین هم نفهمیم، ما همین اتفاقا این بحث ما داریم که عرف دقیق و عقل مقابل هم قرار نمیگیره، مگر این که باز عرفی یا توسعه در مفهوم بده، که باز عقل اونجا طبق توسعه در مفهوم داوریش همون میشه، یعنی اون جایی که عرف دقیق از عقل جدا میشه در واقع یک توسعه میده. یا مثلا ببینید چیزی رو مقوم نمیدونه، عقل مقوم میدونه، او نمیدونه. مثلا فرضاً قبل از بلوغ بعد از بلوغ، خب عقل میگه این دوتاست، بله، عرف میگه نه، بلوغ از حالات مکلفه، قبل از بلوغ بعد از بلوغ نیست، درست شد؟ میگه از حالات، از حالات بودن و نبودن چی باید داوری کنه؟ عرف. وقتی عرف گفت از حالاته، حالا به عقل میگیم حالی که بلوغ از حالاته، تو چی میگی؟ میگه که وحدت محفوظ. رضا اون جاهایی که آقای میگن مثلا عرف مسامه اینو میگه ولی عقل نمیگه، بعض از جاهای توسعه در مفهومه، یا حتی توسعه در نطاق دلیله، که با توجه به توسعه در نطاق دلیل باز عقل هم همینو میگه. مثلا در گندم، رفتم تو اون دست، در گندم 800 کیلو گندم، عرف عقل دقیق، عقل دقیق اگر تو 800 کیلو گندم ربع کیلو شنو مثلا باشه، حاضر نیست بگه فقط گندم، میگه چی؟ میگه گندم و ماسه، میگیم آقا ماتش رفت شلوه، اصلا دو گرمه، میگه خود دو گرم باشه، حساب حساب خاک و براده، این دو گرم خاص بشه. عرف حتی عرف دقیق متدین مذهبی هم میگه 800 کیلو گندم، درسته؟ به طوری که اگر ما فشار هم بیاریم بگیم آقا دو گرم خاک بشه، به ما میخنده، میگه شما مریض که اینجوری دقیقا رو دارید، این دقیقا خوب نیست. مثلا این شاه مثال فرضشه، ولی همینجا اور نه این که بگه دو گرم خاک گندمه، حرف عجیبی از آقای خوی اینجا ساده شده که اینجا دیگه گندمه، آقا خاک خاکه، یک گرم باشه یا 100 کیلو باشه، لای 1000 کیلو گندم باشه یا لای 1 کیلو باشه، خاک خاک، گندم گندم. ولی عرف میگه شاری که به تا گفت 800 کیلو گندم، مراد گندم پاکرده شسته تو پلاستیک بسته بندی شده، ولی نطاق دلیل رو توسعه میده. وقتی نطاق دلیل رو توسعه داد، عقل دیگه دستان مال بیشتر میذاره، میگه خب این حوضه مال توست، نطاق دلیل هرچی میگه. معلوم آقای خوب چون معتقد نبوده که به عرف باید مراجعه که در تفریه میخواسته مشکل زکات رو حل کنه، میگه این گندمه، خاک داخل گندم گندمه، خاک داخل گندم گندمه، این باید علیکم باید حلش کن، حلش همین نطاقه.
آقای خوری میتونم بگن خاطر داخل گندم گندمه
یه حالا که بینید عبارت دار ببینید دیگه بله. این توسعه در نطاق دلیله، توسعه در نطاق دلیله، چیزی که تو کلام آقای خوری نه به التزام نه به مطابقه نه به تضمن وجود نداره. خب و اما ما داریم، ما عبارت کار داریم، آنچه دارد و آنچه ندارد. و اما البته مسلم
بیشتر از این گاهی عبارت خلاف زاید ترجمه می کنم، این که اصلا خلاف زاید
نه،
اینا واقعا می خواهم بگیم گندم خاکه،
اینا اینها میگن عرفان آره، اینا نه میگن دو گرم خاکا وقتی رفت داخل 800 کیلو گندم گندمه،
یعنی چی؟ یعنی
وقتی که طلا رفت 4 عیار نصف رفت تو طلا، این دیگه طلا،
یعنی انصافا میخوام بگم نتیجه
بله بله، به حال معجز نمیشه، صدق عرفی میشه، صدق عرفی میشه دیگه، به خاطر نطاق دلیل که اصلا ایشون اشاره نمی کنه و اصلا سراغش نمیره و خلاف کلام میکنه، نه اینجوری نیست. حالا در هر صورت البته اگر خوب تحمل میشد، اگر کار میشد، این هست. بعضی بحثا رو دوستان معتقدن ولو بزرگان اعظم خب تواناییشون خیلی، اما مثلا یه بحثی که فرض کنید 60 ساعت 20 ساعت وقت میخواد، با مثلا فکر و بیشتر از این ساعت، یا مثلا هی کلیاتی از این طرف مطرح، اینا وقتی مخصوص میخواد کنم بگذارم حالا. و اما اصل مطلب دیگهشان اجازه بدید، البته ما اصل مطلب و حرف داریم که بگیم آقا اوه در تفسیر مرجع هست، بله امام رحمت الله علیه، اوه در تفسیر مرجع نیست اکثریت، این اصلا طرح بحث غلطه، حتی ما سوال اینجوری، اون چه که مرجع در تفسیر اطمینانه، اطمینان کسی که درگیر تکلیفه، شخص مسلح یا نهادی که مسلحه یا افرادی که مسلحن، چون هیچ کدوم از این تکلیفات موضوعیت نداره و اتفاقا در اکثر موارد مطمئن ترین نهادی که اطمینان آوره عرفه، عرف عام یا عرف خاص. و رضا ما بعضی وقتا نهاد تکلیف حاکم شهر میدونیم، بعضی وقتا نهاد تصدیق و عرف خاص میدونیم، کارشناس میدونیم، نهاد تصدیق رو عرف عام میدونیم، و بر همه اینها مقدم اگر مکلف خودش بکنه برسه، و اتفاقا فقها هم این کار میکنن، اگر همه عالم جمع بشن میگن این آب نیست، ولی خود مکلف اطمینان داره که طبق موازین این آبه، چی باید فقها چی میگن؟ ولی چی میگن؟ میگن اطمینان خودش دیگه. ولی ما اونجا که اون بحث میشه، اصلا این دعوا تو اصول نه تو فقه، یعنی عملا دعوا نیست تو فقه. خود آقایونی که مثلا میگن مرجع در تطبیق مفاهیم عرف نیست، مواردی که شک میکنن شکشون رو با چی برطرف میکنن؟ با مراجعه به عرف، به اطمینان میرسن. پس معلوم نهاد اطمینان مرجع از طریقای مختلف. فردا بحث امامو داریم که من نوشتم، البته خود صحبت امام بزرگ نیست، حفایی باز قابل تأملی داره ایشون. عقلم نیست.